بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایی رفتن استاد فربهی مدرسه امام حسین علیه السلام، نهم آبان 1401.
محمد وعجل قال علیه السلام. فرمود که اعتماد کردن به نفس از بهترین فرصت‌های شیطان است. بنابراین هیچ وقت خودت اعتماد نکن. چی بکنم ده؟ نه من که کلا رو خواب ماست عادتا مرسی آره اینکه من کلا رو خواب ماست دیگه الان بخواست رو خواب ما باشه چیزی نه میدونم میگم این که اصلا رو خواب ما که باشه چطوری میاد خب الان که دیگه نمیاد خب دوشنبه 9 آبان ماه بحث ما درباره فروعات اصالت وجود بود فرع اول رو عرض کردیم گفتیم که هر محمولی اثری صفتی بخوای به ماهیت نسبت بدید باید وجود حیث تقییدیش باشه باید در بستر وجود باشه فرع دوم گفتیم که وجود عینی آثار ماهیت را و احکام ماهیت را ندارد ماهیت صدق و اندراج داره وجود عینی صدق و اندراج نداره در فرع سوم گفتیم وجود عینی کل و جزئی که در ماهیات مطرح بود در وجود عینی مطرح نمیشه در ماهیت ما یک کلی داشتیم به نام یک ماهیت ماهیت نوعی این ماهیت نوعی اجزایی داشت که اجزا حقیقتشون غیر از حقیقت کل بود و اصلا میگفتن ملاک ترکیب حقیقی اینه که حقیقت کل غیر از حقیقت اجزا باشه که حقیقت جدیدی تحقق پیدا کرده باشه همچنین یه ماهیت که یه حقیقتی داره میتونست در کنار یک ماهیت دیگه قرار بگیره که اونم یک حقیقت دیگه داره بعد بشه یک حقیقت ثالثی ملاک ترکیب حقیقی است که حقیقت ثالثی تحقق پیدا بکنه غیر از حقایق اجزایش چنین ترکیب و جزء بودنی در وجود عینی معنا نداره به خاطر اینکه نمیشه بگیم وجود عینی یه حقیقتیه یه اجزایی داره که اون اجزا حقیقتشون حقیقت عینی نیست اگه حقیقتشون حقیقت عینی نباشد که میشه بطلان محض و اگرم بخواد همون حقیقت وجود عینی باشه که ترکیب حقیقی اتفاق نیفتاده چون ترکیب حقیقی براش این است که اون امر ثالث حقیقت دیگه‌ای داشته باشد که بعد بگیم ترکیب حقیقی اتفاق افتاد. لذا این نوع ترکیبی که در ماهیت مطرح بود در وجود عینی مطرح است. ما الان رسیدیم به فرع چهارم و پنجم. علت اینکه فرع چهارم و پنجم رو با هم دیگه مطرح میکنیم این است که هر دو درباره صفات وجود هستند، ولی فرع چهارم درباره یه دسته از صفات وجود عینی هستند، یعنی هر دو درباره صفات وجود عینی هستند، اما فرع چهارم درباره یه دسته از صفات وجود عینی هستند و فرع پنجم درباره یه دسته دیگه از صفات وجود عینی هستند که اینها با هم دیگه متفاوت هستند. صفات وجود عینی دو دستند. دسته اول صفات منتزه از مراتب قصور که بهشون میگیم صفات ماهوی. یه عینیت داریم، این عینیت یه مرتبه قصوری دارد، یه اندازه‌ای دارد، یه میزانی دارد که شما از اون میزان یه صفت برداشت میکنید، میگید انسان، بقر، غنم و امثال اینها. بنظرم نمیگرده؟ نمیگرده؟ گردشی این؟ خیلی عرض کنم که آره این آره به نظرم سرد دیگه، اصلا خیلی هم نیازی نیست اگه هوا عوض بشه. خیلی خوب عرض کنم که یه دسته از صفات هست، صفات منتزه از مراتب قصور هستن، بهشون میگیم صفات ماهوی. چرا اصالت وجودی ها گفتن اینا صفات منتزه از مراتب قصور هستن؟ چون دیدن ملازم است با سلوب کثیره. دیدن مثلا وقتی میگید هازا انسانون، به یک وجود عینی میگه هازا انسانون، این هازا انسانونش ملازم است با این که بگید لیس به بقر، لیس به غنم، لیس به کذا، لیس به کذا، چون ملازم است با سلوب کثیره، این موجب شده که بگن منتزه از مراتب قصوره. بعضی از صفات هستن ملازم با سلوب هستن، ملازم با سلب یک کمال هم هستن، اما نه سلوبی که بخواد مرتبه قصور او رو نشون بده. مثلا رابط بودن، مثلا معلول بودن، درسته معلول بودن هم سلب یک کمال میکنه، تا گفتی معلول است، تا گفتی رابطه است سلب یک کمالی میکنه، اما سلب کمالات مختلفی که با اون سلوب به این مرتبه خاصی بده حد نمیکنه. اونا رو دیگه منتظر از مرتبه قصور دیگه نگرفتن. پس اصالت وجودی ها دو دسته از صفات رو ناظر به نقص و حد گرفتن، ولی یه دستش ملازم با سلوب کثیره است به تعداد کمالاتی که از او سلب شده، یه دسته نه ملازم با سلوب کثیره ای که اندازه ای رو برای اون شی مشخص بکند نیست. دسته اول مثل انسان بودن، بقر بودن، غنم بودن، تا گفتید انسان است میگه لیس لیس لیس، برای شما در این وجود عینی انسان یه اندازه خاصی به شما نشون میده، میگه این اندازه است، ازش اینقدر انتظار داشته باش، اینقدر دیگه انتظار نداشته باش. ولی وقتی گفتی رابط است، معلول است، متغیر است، اگرچه اینم ملازم با سلب است، اما نه سلوبی که حد و مرتبه او را مشخص بکند، فقط میگه این رابطه یعنی استقلال نداره، این معلوله یعنی متکی به غیره، این متغیر است یعنی ثبات صفتی ندارد، ثبات ذاتی ندارد، یه نوع ثباتی که بخواد بگید همیشه این بوده است نداره، این فقط همین است دیگه. پس اگر با صفات ماهوی رو در سنت اصالت وجودی منتظر از مراتب قصور میدونیم، به خاطر اینکه ملازم است با سلوب کثیره‌ای که با اون سلوب یه حد خاصی رو شما به اون وجود عینی میدید، به همین جهت میگیم منتزه از مراتب قصور. ملا صدرا هم تعبیرات زیادی داره که همش میگه که وجودات بعضیشون مرتبه از قصور دارن، شما از مرتبه قصورشون یه صفت برداشت میکنید، اسم اون صفت رو میذارید ماهیات. عرفا بهش میگفتن اعیان ثابته، ما بهش میگیم ماهیات. این یه دسته از صفات. دسته دوم صفات منتزه از متن وجود عینی هست که بهشون میگیم صفات وجودی. دسته اول به اعتبار قصور و حدودشون، و دسته دوم حقیقتاً به وجود نسبت داده میشن. خب وقتی به اعتبار مرتبه قصور و حدش باشه، قصور و حد میشه حیث عدمی. اما یه وقت هست به اعتبار متنش نسبت میده، میگی نحوه متنش اینجوریه، نحوه متنش ربطیه، نحوه متنش مبدعیتیه، نحوه متنش ثباته، نحوه متنش تغییر است و سایر صفات وجودی که بهش نسبت میدید. پس دسته اول به اعتبار قصور و حدودشون و دسته دوم حقیقتاً به وجود نسبت داده میشه. صفات حقیقی به عین متن در خارج موجودن و زائد بر ذات وجود عینی نیستن و الا باطل الذات میشن. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی که به یک وجودی، به یک وجود عینی میگید علت، اگر حقیقتاً علت است، پس این صفت علیت باید به عین اون متن در خارج موجود بشه و الا حقیقتاً علت نیست. وقتی شما میگید این معلوله، باید این صفت معلولیت به عین اون متن در خارج موجود باشه و الا حقیقتاً معلول نیست. اگر هم بخواد صفت زائد باشد، خب زائد بر وجود عینی میشه بطلان، باز دوباره حقیقتاً متصف به اون صفت نیست. بنابراین اگر بخواد زائد باشد، باطل الذات است. اگر هم بخواد نه زائد باشد نه عین باشد، پس حقیقتاً متصف به اون صفت نشده. لذا اگر بخواد حقیقتاً متصف به صفت متنی بشه، باید اون صفت به عین اون متن در خارج موجود باشد. یعنی یه عینیتی داری که نحوه وجودش علیت است، یه عینیتی داری که نحوه وجودش معلولیت است، یه علت، یه وجود عینی داری، یه وجود عینی داری که نحوه وجودش نحوه تغییر است، ثبات است و سایر صفاتی که شما به خود متن به اعتبار متن نسبت میدید. صفات حدی اگرچه زیادتی بر وجود عینی ندارن، ولی به متن بر نمیگردن، چون شما از حیث قصورش داری انتزاعش میکنی، از حیث حدش داری انتزاعش میکنی. پس مثل کیلوه، ما اون موقعی که داشتیم بحث اصالت وجود مطرح میکردیم، گفتیم مثلا شما میگید که من رفتم 2 کیلو سیب زمینی خریدم. اگر از شما سوال بکنن واقعا تو 2 کیلو سیب زمینی خریدی؟ یعنی من واقعا 2 کیلو سیب زمینی خریدم. میگیم خب حالا از این ما سیب زمینیاشو در میاریم ببینیم 2 کیلو بوده کو. میگیم خب شما سیب زمینی ها رو در بیارید که دیگه 2 کیلو بودنی وجود نداره دیگه. 2 کیلو چیه؟ مقدار این سیب زمینیه، مقدار این سیب زمینی 2 کیلوه. اگر به من بگی این 2 کیلو واقعیه، میگیم واقعی اگر منظورت این است که متن رو پر کرده باشد، نه 2 کیلو متن رو پر نکرده. اما اگر منظورت این است که یه متن داشته باشید که اندازش 2 کیلو باشه، آره یه متن داریم که اندازش چیه؟ 2 کیلو است. برابر این حدش که یک وجود عینی یه حدی دارد، به اون حد شما میگید ماهیت، یا از اون حد یک چیزی برداشت میکنی به نام ماهیت، این زیادتی بر وجود عینی ندارد. درسته یه چیزی نیست که به اون وجود عینی چسبیده باشد به نام 2 کیلو بودن. این 2 کیلو بودن مقدارشه، زیادتی ندارد، ولیکن به متن هم بر نمیگرده، عین متن هم نیست، بلکه منتها الیه متنه. متن چقدره؟ 2 کیلوه. متن چند متره؟ 1 متره. اینا واژه‌های مقداری هستن که مقدار اون شی را مشخص می‌کنن. یعنی اشکال نداره که لازمه سطح چهارم اصالت وجود هم باشه. یعنی سطح چهارم اصالت وجود فقط میگفتیم صفت اگر بخواد اثر داشته باشه باید چی باشه؟ باید عینیت داشته. حالا میگیم این صفت بر 2 قسمه، یا متنیه یا حدیه. اونیش که حدیه است حد رو مشخص میکنه. لذا این فرعی که داریم مطرح میکنیم از فروعات سطح چهارم نیست. امتداد سطح چهارم رو ادامه دادیم، گفتیم اون صفات بر 2 قسمت، صفات متنی و صفات حدی. صفات حدی در واقع داره حدش رو مشخص میکنه. توی روی کرده پنجم میخواستیم بگیم که متنی نیست، چون که باید متن داشته باشد، چون که اونی که حقیقتاً متصف به موجودیت شده متنه میگفتیم. اون وقت از فرع پنجم که ما اومدیم ماهیت بالمعنی اخص رو نفیش کردیم، اینجا میگیم خب حالا که نفیش کردی چه ارتباطی با واقعیت داره؟ میگیم حد بشه. تو فرع چهارم، تو سطح چهارم در واقع اصالت وجودی که مطرح کردیم، صفاتی که مطرح میکنیم مطلق اون صفات وجود عینی هست. تو فرع پنجم در واقع صفات دسته اول فقط صحبت کردیم. این مطلب پنجم، این از همون صفاتی که از مراتب قصور مطرح میشه که مختص به سطح پنجم بود. لذا سطح چهارم رو ما میتونیم دو دستش بکنیم که این مطالبی که در باره مراتب قصور میگیم اینا رو بالخصوص در سطح پنجم در بارش صحبت کردیم که گفتیم اصالت ندارد، اعتبار است و تعبیرات مختلفی که ازش به کار بود. در هر صورت مشکلی نداره که هم به کیفیتی به سطح چهارم از اصالت وجود برگرده و هم به سطح پنجم از اصالت وجود.
بین اون پنج مرتبه حالت مرتبه یا سطحی بود؟
حتما.
این یکی
مترتبه داریم
دیگه.
حتما. چجوری
تقسیم میکنیم؟ بعضی از صفات رو میگیم که فرمایی که حدی هست، بعضی هم مثلا رو کش. چرا مساحت رو بگیم حدی؟ صفات یعنی بخواییم مثلا بعد رو که تعبودی که میگیم مثلا دو کیلو برای
کلی داریم این دو کیلو هست، بعد بیشترش نیست. هر چیز دیگه هم بگیم میگیم نه نرمه، رنگش دیگه، یعنی میلا که در حال تفکر داری از این که تقسیم میکنیم صفات موجودی صفات موجودی که معیاری که عرض کردیم همون سلوک بودنه. این الان معیاری که میتونه در قالب یک استدلال بگنجه همین سلوک کثیر است. میگیم شما بعضی از صفات رو به وجود عینی نسبت میدی، اون صفتی که نسبت دادی ملازم است با سلوب کثیره‌ای که مجموعه اون سلوب برای شما یه مرتبه رو برای اون عینیت مشخص میکنن. بعضی از صفات اینجوری نیستن. اونایی که مرتبه مشخص میکنن بهشون میگیم صفاتی که مرتبه رو مشخص میکنن، یعنی مثلا مرتبه اون مقداری که دارن و اون مقداری که ندارن. بله ممکنه یه کسی بگه خب اگر مرتبه رو مشخص بکنه چون مرتبه دارایی هم توش هست پس نباید مطلقاً حدی ببینیدش، باید بگید در صفات حدی حیثیات متنی هم وجود دارد. این نکته دیگه بود که نکته قابل پذیرشی هست و احتمالاً اون بحث قبلی هم یه اشاره بشه. بنابراین این که صفات ماهوی از مرتبه خطور انتزاع میشن استدلالش مراتب سلوب کثیر است، اما این که دیگه توش حیثیت متنی نباشد، خب این دیگه میگیم این مطلب دیگه است که منافاتی نداره. ملازمه با سلوب کثیر هم هست، مرتبه قصور هم مشخص میکنند، ولی ممکنه توش حیثیتی هم باشد که اون حیثیت متنی باشد. این درسته. پس الان فقط ما یک نکته مازادی بر اون چیزی که حکمای اصالت وجودی گفتن میتونیم ما به این مطلب اضافه کنیم. مرحوم علامه این فرع، این مطلبی که عرض کردیم یه بخشش مال فرع چهارم بود و یه بخشش هم مال فرع پنجم بود. تو فرع پنجم مرحوم علامه در ادامه نحوه اتصاف وجود عینی به صفات ماهوی رو میگه. اولین مطلبی که میگه این است که ماهیت و وجود عینی در خارج اتحاد دارند، ولی اتحاد حد و محدود. اگه ما گفتیم صفات وجودی صفات حدی هستن، مرتبه قصوری هستن، میشه اتحاد چی؟ حد و محدود. این اتحاد حد و محدود در یک جاهای خیلی آشکار هست. مثال آشکاری اگر بخوایم برای شما بزنیم، مثل اتحاد یک شیء کمیت دار با کمیتش. شما یه آجر رو بر میداری میگی این مکعب مستطیله، این الان مکعب هست یا نه؟ میگیم بله مکعبه. مکعب مستطیل هست؟ بله هست. این ریکوردره؟ بله ریکوردره. الان نسبت این ریکوردر با مکعب مستطیل بودنش چیه؟ میگم نسبتش نسبت حد و ذی حده. این حدش مکعب مستطیله، متنش هم ریکوردره، یعنی این ریکوردر به اندازه امتداد پیدا کرده که شما میتونید از منتها الیه اون امتدادش مفهوم مکعب مستطیل را انتزاع بکنید و از یک بُعد از ابعاد مکعب مستطیل میتونید سطح برداشت بکنید و از یک بُعد از ابعاد اون سطح میتونید خط برداشت بکنید و از بی بُعد اون خط میتونید نقطه رو برداشت بکنید که دیگه هیچ بعدی ندارد، نه طول داره نه عرض داره نه عمق داره، نقطه منتهی الیه خطه، میتونید اون رو برداشت بکنید. پس اتحاد دارن با هم دیگه، مکعب و مستطیل نسبت به این هیچ زیادتی ندارد، اتحاد دارد. اما اگر مرتبه قصور باشد فقط اتحادش میشه اتحاد چی؟ حد و ذی حد. بله اگر حیثیات متنی هم توش باشد طبیعتا اون حیثیات متنیش دیگه به متن موجود هستن، اما همون مقدارش که حیثیت حدی هست اونا دیگه اتحادش با اون شیعه میشه اتحاد حد و ذی حد. موجودی اون وقت اینجوری که شد موجودیت به هر دوتا نسبت داده میشه، اما به یکی به ذات و الحقیقت و به دیگری به العرض و المجاز. یعنی شما به متن به ذات و الحقیقت موجودیت نسبت میدید، به حدش به العرض و المجاز نسبت میدید. یعنی چه به العرض و المجاز؟ یعنی وقتی که میگید این حد موجود است، یعنی متنی داریم که این متن تا اینجاها کشیده شده است، نبیشتر. این به العرض و المجازی که داریم میگیم به العرض و المجاز فلسفی است، نه به العرض و المجاز ادبی. یعنی این بالعرض و المجاز حقیقتی در خارج دارد. به چه معنا؟ به این معنا که شما یه ماهیتی لحاظ میکنید تو ذهنت، این ماهیت متنی ندارد که از اون متن این ماهیت انتزاع بشه، یه ماهیت دیگر هم لحاظ میکنید که این ماهیت در خارج متنی دارد که از اون متن این ماهیت را انتزاع میکنید. پس این دوتا ماهیت ها با هم دیگه فرق دارد، یکیشون متن دارد که از اون متن شما این حد و انتزاع کردی، یکیش متنی که اون حد و انتزاع بکنی ندارد. به اونی که متنی دارد که این صفت ماهوی از اون انتزاع می شود به اون ماهیت میگید موجود، و به این ماهیتی که متنی ندارد میگید چی؟ معدوم. بنابراین اصالت وجودی ها هیچ وقت نمیگن ماهیت در خارج معدوم است مطلقاً، میگن ماهیت متن نیست، اما موجود بالعرض و المجاز فلسفی هست. وقتی موجود بالعرض و المجاز فلسفی باشد، در قبال اون ماهیتی که لیس به موجود یعنی عینیتی ندارد، این میشه موجودون، به این موجودیت رو شما نسبت میدید. از این جهت مرحوم علامه میگه موجودیت به هر دو نسبت داده میشه، اما به یکی به ذات و الحقیقت و به دیگری بالعرض و مجاز. و چون هر حقیقتی یک حقیقت است و نه دو حقیقت و الا وحدت الکثیر پیش می آید، پس یه حقیقت داریم که اون متن العینیت است و اصیل، یه صفت از او به نفسه انتزاع میشه، یه صفت از او به حیثیاتی انتزاع میشه. اصالت ماهوی میگفت اون صفتی که از متن انتزاع میشه ماهیت است، اون صفتی که به ملاحظات انتزاع می شود وجوده. اصالت وجودی چی گفت؟ گفت اون صفتی که از متن انتزاع می شود وجوده و اون صفتی که از حدودش انتزاع می شود ماهیته. برابر این اون چیزی که مسلم است بین همه این است که یه واقعیت رو در خارج داریم، نه اینکه هر یه واقعیتی چند واقعیت باشد در این حال که یکی یکی نباشد که تناقض پیش بیاد. یه واقعیته، از اون واقعیت یه صفتش به ذات انتزاع میشه و یه صفتش به یه حیثیتی انتزاع میشه. حالا در نگاه اصالت ماهوی وجود به لحاظ عقلانی اعتباری انتزاع میشه، در نگاه اصالت وجودی ماهیت به لحاظ حدودش از او انتزاع میشه. حواستون هست پس در فرع دوم و سوم چی گفتیم؟ در فرع دوم میگیم موجودیت رو که دارید نسبت میدید، این موجودیتی که دارید نسبت میدید یکیش به ذات هست یکیش به العرض هست. بعد گفتیم از این وجود عینی دو صفت که برداشت میکنی، یکیش از متن انتزاع میکنی، یکی از غیر حیثیت متن. درست شد چی عرض کردیم؟ پس این فرع دوم از یه زاویه داره مسئله اصالت وجود نگاه میکنه، فرع سوم داره از یک زاویه دیگه نگاه میکنه. فرع دوم داره موجودیت به ذات و موجودیت بر عرض رو میگه، فرع سوم داره منتزع از متن و منتزع از حد رو داره مطرح میکنه. اینا همشون آثاری هستن که بعد از بحث اصالت وجود فروعاتی هستن که ما از بحث اصالت وجود برداشتش میکنیم. وجود و ماهیت تغایر تحلیلی دارن، یعنی عقل میتونه تحلیلاً این دو تا رو از همدیگه تفکیک بکنه، که اینو تو بحث اشتراک معنوی هم گفتیم در بحث اصالت وجود مقدمه‌ای که می‌خواستیم شروع بکنیم هم مرحوم علامه بهش پرداخت. مرحوم علامه اینجاها دوباره به دلایل تغایر تحلیلی اشاره میکنه، میگه سه تا دلیل ما برای تغایر تحلیلی این دوتا داریم. اولیشون جواز سلبه. شما میتونید بگی که الانسان لیس موجود، سیمرغ موجود نیست، کوه قاف موجود نیست. اینا ببین حیثیت های چیستی هستن که شما هستی رو از اونها سلب کردید. معلوم میشه که حیثیت چیستی غیر از حیثیت هستی است. عقل میتونه بگه اینا دو تا حیثیت هستن، یکیشون ناظر به چیستیشونه، حیث مختصشونه، یکی ناظر به هستیشونه، حیث مشترکشونه. دومی دلیل بر تغایر تحلیلی احتیاج اتصاف ماهیت به وجود به دلیل. یعنی شما اگر میخواید دیگه یک ماهیتی موجوده باید دلیل بیارید. شما اگر میخواید دیگه مثلا عنقا سیمور هست، میگن به چه دلیل؟ دیدیش؟ آثارش رو دیدی؟ علت تامش رو اثبات کردی؟ چطوری میگی هست؟ خب اگر اینها یک حیثیت بودن که دیگه احتیاج به اثبات نداشت. حلیه بسیطه احتیاج به دلیل دارد دیگه. اگر اینها یکی بودن که دیگه حلیه بسیطه احتیاج به دلیل نداشت. اونجا از زاویه دیگه گفتیم، گفتیم علم و جهلشون یکی نیست. شما میتونی به یک ماهیتی علم داشته باشی، اگه سوال بکنن از شما سیمرغ چیه، میگیم چیستش مشکل نداریم، یه مرغی هست که به اندازه سیمرغ قدرت داره، بهش میگیم سیمرغ، یعنی مفهومش مشخص. هستیش چی؟ مشخصه؟ نه، هستیش مشخص نیست، بلکه مسلم العدمه. کوه قاف چی؟ یه کوه دست نیافتنی است که هیچ کس تا حالا نتونسته بره پشتش. خب حالا موجودش چی؟ نمیدونیم هست یا نه، بلکه میدونیم که نیست. ببینید اینو نشون بده، این دو تا حیثیت مختلف هستن، یک حیثیت نیستن. متساوی نسبت بودن ماهیت نسبت به وجود و عدم. اگر وجود با ماهیت یک حیثیت بود که دیگه ماهیت نسبت به او متساوی و نسبت نبود. خب اینا رو قبلا هم مرحوم علامه به شکلی بهش پرداخته بود، هم در اشتراک معنوی به شکلی از یک زاویه، هم در مقدمه اصالت وجود از یک زاویه دیگه بهش پرداخته بود. اینجا هم از یک زاویه دیگه است. اینجا میخوام بگیم که ان الوجود عارض المحیه تصورا تحلیلا، یعنی میتونید شما وجود رو از ماهیت به تحلیل از هم دیگه تفکیکش کنید، بگید این یک حیثیت است، اینم یک حیثیت است. ماهیت رو با این توضیحاتی که دادیم میتونیم بهش بگیم حدود وجود، و یکی از معیارهای بینونت اشیا نسبت به هم میتونیم بدونیمه. میگیم ببین این 2 کیلوه، اینم 2 کیلوه، اینا با هم دیگه شبیه هم دیگه، ولی این 2 کیلوه، این 3 کیلوه، این 2 کیلو با 3 کیلو با هم دیگه فرق دارن، این 2 کیلوه، این 3 کیلوه، این 2 کیلو میتونه 20 نفر رو سیر بکنه، این 3 کیلو میتونه 30 نفر رو سیر بکنه. با این 2 کیلو میتونید با یک مهمانی 20 نفره بگیرید، با این 3 کیلو میتونید یک مهمانی 30 نفره بگیرید. دیگه همینجور شما میتونید قشنگ بر اساس این یکی یکی هی تمایزات رو بگید. یکی یکی میتونید شما ممکنه بشینی بی نهایت به حسب علم ما، یعنی نهایت نداشته باشه، همینجور هی بشینی یکی یکی تمایزات رو یکی یکی هی لیست بکنی. میتونی این کار بکنی؟ اینجا نمیتونی این کار بکنی. این میشه این کار کرد؟ یکی نمیشه این کار کرد. اینجوریه، اونجوریه. یکی یکی میتونی با همدیگه اینا رو تفکیکشون بکنی. البته ملاک تمایز فقط ماهیت نیست. ماهیت یکی از معیارهای تمایز است که بر اساس مرتبه قطورش انتزاع شده است. اینا
آثارش آثار این ماهیت میگه
بله که به دقت اصالت وجودی اثر وجود است تا این اندازه. خب نکته بعدی این که پس با اسناد هر ماهیتی و هر وجود عینی سلوبی نیز به اون وجود عینی نسبت داده میشه. شما تا گفتی این 2 کیلوه، هر چه که به اون 3 کیلو نسبت میدی از این سلبش میکنی. این 2 کیلوه، نمیشه باهاش مهمانی 30 نفره داد، آخه این 2 کیلوه. اینجوری نمیشه باهاش برید مسافرت، چون 30 نفر باهات میاد مسافرت. اینجوری هی میگید، هی یکی یکی میگید نمیشه آخه، این آخه اینجوری است نمیشه آخه. خب 3 کیلو میگیریم، میشه 3 کیلو بگیریم البته میشه، ولی 3 کیلو بخوای بگیری دیگه 40 نفر رو نمیشه باهاش غذا داد ها. دیگه نمیتونید یک مهمانی 40 نفر بگیرید، نمیتونید یک مسافرت 40 نفر دیگه نمیتونید. هی یکی یکی چیکار میکنیم؟ بعدش تمام اون حیثیتی که از یک مرتبه دیگه هست رو از این چیکارش میکنیم؟ سلبش میکنیم دیگه. این هم نکته بعدی که درباره رابطه، درباره نحوه اتصاف وجود عینی به صفات ماهوی داریم. یکی از سرفصل‌های نسبتاً مفصل و خیلی خوب در اصالت وجود، رابطه وجود با ماهیت است. این اگر یک کسی یه پایان نامه تو این زمینه بنویسه در ارشد، سطح 4، دکتری، اینها واقعا جا داره، چون بحث رابطه وجود و ماهیت از زاویه‌های مختلفی مفصل دربارش میشه آدم تحقیق بکنه، و اگر تحقیق بکنه خیلی از زاویه‌ها جمع‌بندی میشه. ملا صدرا تو آثارش هم به شکل پراکنده هم به شکل جمع‌بندی شده خیلی مطالب خوب درباره رابطه وجود و ماهیت گفته. نو صدرایی ها درباره رابطه وجود و ماهیت مطالبی گفتن، مثل آقای فیاضی و اینا، خود آقای مصباح، مرحوم آقای مصباح، مرحوم علامه طباطبایی، شیخ مطهری، اینا مطالب خیلی خوبی درباره رابطه وجود و ماهیت گفتن که در سنت اصالت وجودی این موضوع یکی از سرفصل‌های قابل توجه هست و مطالب پراکنده‌ای در این زمینه در آثار صدرایی ها میشه پیدا کرد. یک کسی این رو به عنوان یه رساله به عهده بگیره، اینو جمع‌بندیش بکنه، خیلی هم میتونه یک محتوای نوعی ارائه کنه و هم تولیدش یک کار مشکلی نیست، چون مواد خامش پره، کتابای اصالت وجودی پر است از مطالبی که درباره رابطه وجود و ماهیت است. از این جهت هم نو بودنش نوعه و هم پیدا کردن محتواها کار سختی نیست، مثل بعضی از موضوعات نو نیست که هیچی دربارش نشه پیدا کرد، بعد تازه بری محتواها رو از جاهای مختلفی، از مصاحبه ها، از افراد بخوای بگیری. نه، کتاب ها اینقدر زیاد هست در این زمینه که رابطه وجود و ماهیت رو مشخص کردن. خب عبارت ملاحظه فرمایید. ششمین فر رو هم البته تو این نحوه اتصاف وجود عینی به ماهیت، به صفات ماهوی هم مرحوم علامه نکاتی گفته که اون نکات توی فرع ششم اومدن. در واقع اون چه که گفتیم فرع 4 و 5 و 6 بود. و رابعا انما یلحق الوجود حقیقتا، اون چیزی که ملحق می شود به وجود حقیقتا، من استفاد، این من بیان از این ماه دیگه، اون چیزی که ملحق میشد به وجود عینی، من استفاد و محمولات، امور غیر خارجت عن ذاتهی اذ لو کانت خارجتا کانت باطلتا. اینجا ها داره درباره اون صفاتی که حقیقتا وجود به اون نسبت داده میشود که بهش گفتیم صفات وجودی، نه اونایی که به اعتبار حدش و مرتبه قصورش بهش نسبت داده شد. اونی که به اعتبار قصورش نسبت داده شد را در اون فرع ششم، در خامس و ششم، یعنی هم پنجم و هم ششم مطرح میکنه. پس صفات وجودی یعنی صفاتی که حقیقتاً وجود به اونها متصف میشود، اینها خارج از وجود نیستن، بلکه به عین عینیت در خارج موجودن، مثل علیت، معلولیت، رابط، مستقل، متغیر، ثابت. و خامسا ان للموجود من حيث اتصافه بالوجود نحو انقسام، برای وجود به اعتبار اتصافش، برای موجود به اعتبار اتصافش به وجود، یعنی به هر موجودی که میگی موجود، میگید هازا موجود، پس للموجود من حيث اتصافه بالوجود، به هر چی که میگی هازا موجوده، به اعتبار اتصافش به وجود میگید موجود است. یه نحو انقسامی ما میتونیم بر اساس اصالت وجود ارائه کنیم. چیه اون انقسام؟ الا ما بالذات و ما بالعرض. میتونیم بگیم موجود بر دو قسم است، موجود بالذات و موجود بالعرض. خب موجود بالذات چیه؟ فالوجود موجود بالذات به معنا انه عین نفسه، وجود موجود به ذات، به معنای این که این عین نفس وجود است، عین خود وجود است دیگه، چون حتما باید یک عین وجود داشته باشیم که ماهیت به اعتبار او متصل به موجودیت بشه. و الماهیت موجودتون بالعرض ای انها لیست متصفتن بالوجود به نظر الى نفس ذاتها و انکانت، اگرچه موجود و انکانت موجودتن بالوجود حقیقتن قبال ما لیست به موجودن بالوجود. پس حواستون باشه، ما که میگیم موجود بالعرض هست، یه وقت کسی خیال نکند موجود بالعرض هست یعنی ماهیت هیچ حیثیتی تو خارج ندارد. شما مثلا فرض کنید بین سنگ و آهن هیچ فرقی نیست، چون سنگ و آهن که دو تا ماهیت هستن، ماهیت هم که اعتباری هست تو خارج نیست، وجودشون هم که یکی هست، پس بین سنگ و آهن هیچ فرقی نیست. نه اینجوری نیست، سنگ و آهن با هم دیگه فرق دارن، چون سنگ وجودش یه اندازه هست، آهن وجودش یه اندازه دیگه است. وقتی هم که میگیم سنگ بودن سنگ موجودت بالعرض، این موجود بالعرضان فرق میکند با سیمرغی که موجودیت بهش نسبت داده نمیشود حقیقتاً و به اعتباری که عینیتی داشته باشد که از اون عینیت این ماهیت انتزاع بشود، به این اعتبار هم بهش موجودیت نسبت داده نمیشود. پس اصالت ماهوی ها، اصالت وجودی ها ماهیت را اینجور نیست که اعتبار بدونن، به این معنا که هیچی تو متن خارج نیست که به اعتبار اون ماهیت را به خارج نسبت داد. میگیم چرا؟ تو خارج حیثیتی هست که به اعتبار اون حیثیت شما ماهیت را به خارج نسبت بدید، ولی اون حیثیت حیثیت متن نیست. در نگاه اصالت وجودی در سطح چهارم هم میخوایم بگیم اگه هستم باید عینیت داشته باشد تا باید آثارش داشته باشد، اگر عینیت نداشته باشد آثار را ندارد. پس تو سطح چهارم میخواستیم اشتراط را بگیم، میخواستیم اشتراط را بگیم که بگیم این صفت مشروط هست به عینیت. تو سطح پنجم میخواستیم بگیم این از مراتب قصورش انتظام میشه، این از مراتب حضورش انتظام میشه. میخواستیم تو این حیثیت ها صحبت بکنیم و این حیثیت ها را بیان بکنیم. اما تو همین سطح پنجم که میگیم حد است، حد عدمی است، همه اینا رو که میگیم این در قبال اون ماهیتی که از متن انتزاع نمیشود واقعی است، متنی است، عینی است، موجود است حقیقتا، تمام اینها رو ما بهش نسبت میدیم و اینا هم صرفا ملاحظات عقلانی نیست، واقعا یک عینیتی در خارج داریم که مرتبه قصورش این اندازه است و نداریم یک عینیتی که مرتبه قصورش سیمرغ باشه، نداریم یه عینیتی که مرتبه قصورش کوه قاف باشه، اینا رو ما نداریم. بنابراین کوه قاف لیس موجود، انسان و بقر و غنم هم لیس به موجود به حسب ذاته، اما لیس موجود او کجا و لیس موجود این کجا، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. پس اینا رو آدم در نظر بگیره که موجب خلط حیثیات نشه.
چون که حیثیت متنی ندارد، ندارد،
درسته،
ندارد
یعنی
من عینیتی نیست،
یعنی متن نیست، بله دیگه، یعنی میخوام بگیم متن نیست، متن عینی نیست، ولی حد متن عینی هست.
خب حد خودش
عدمیه، یعنی
بگیم نیست و هست،
چجوری تفکر کنیم؟ میگیم به حد ذاتش نیست، درسته، ولی اگر منظور این است که این متن نامحدوده، نه نامحدود نیست، محدود است. حالا از این میخواییم یک گزارشی بدیم، چطور گزارش بدیم؟ میگیم 3 کیلوه، میگیم 3 متر مکعبه، میگیم پس در واقع نیست دو معنا دارد، نیست یعنی این محدود نیست، نامحدود است، نیست به این معنا که خود اون حد متن نیست بلکه منتها الیه متن است. میگیم آره متن نیست بلکه منتها الیه متن است، بنابراین به یک معنا حقیقی است و به یک معنا حقیقی نیست، به این معنا که به هر حال یه متنی داریم که به این اندازه باشد نه بیشتر، بنابراین حقیقتا اندازه دارد، اندازه دارد، حد دارد اینجور، و به یک معنا حقیقی نیست به این معنا که حد خودش متن نیست بلکه منتهی الیه متنه. این دو تا رو از هم دیگه حتما باید تفکیک میکنیم که بعدا اصالت وجود یه تلقی های اشتباهی درباره اش اتفاق نیفته. بالعرض و المجاز فلسفی بهش میگیم، در مقابل بالعرض و المجاز ادبی که حل نشده بعد از جلسه هم
ماهیت ما الان قطعا برداشت میکنیم. هر دم که داریم میگیم یه چیزیه که به ما هو معدومه، یعنی در متن به هر حال نیست، یعنی به ما هو معدوم در نظر گرفته میشه. اگر که میگفتیم حد در متن بود، خودش هم باز یه محدوده، خودش هم باید یه حد داشته باشه، پس یعنی خودش میشد جزء اون محدود، باید یه حد دیگه برش در نظر گرفته بشه. پس ما این ماهیت که داریم برداشت میکنیم بهتر از حد برداشت نکردیم.
چرا؟
اصلا میگه خود داریم اینو ما معلوم. الان شما اول بحث رو گفتید یه چیز عدمیه، بعد این همه آثار براش گفتید، این که منشأ اثر چطور یه چیز عدمیه؟
خب گفتیم که در واقع این آثار مال وجود نیست که تا اینجا کشیده شده دیگه،
پس معلوم میشه از حد برداشت نکرد. اگه این آثار تا اینجا کشیده شده، معلوم از ماهیت داریم از وجود برداشت کنیم، نه از حد وجود.
الان مکعب مستطیل رو چجور داریم انتظار میکنیم؟ مکعب مستطیل این متفاعلی که جسم طبیعی تقریب
ذهنش بکنم. الان ما این قالبی که در نظر میگیریم، در نظر نمیگیریم که این قالب بیرونش چیزی نیست، در نظر میگیریم که توی این قالب یه چیزی هست، با داشته قالب قالب رو در نظر میگیریم، نه با نداشت داشت. یعنی ماهیتی که نسبت میدیم باعث نمیشه سلوب کسی رو بیاد. بله اون لازمه بعدیش هست، اما در این مرحله مساوی نیست با اینکه یه چیزایی ازش سلب بشه. کمان که ما وقتی وجود یه چیزی در نظر میگیریم، وجود رو ملاحظه میکنیم به ما، و ما وجود باعث نمیشه این وجود اون یه وجود نباشه. بله لازمه این که این خودشه، این چیز دیگه هم نیست. یعنی ما
در وجود میگیم که وجود بودن مستلزم این نیست که فرض کنید یه کمالاتی رو سلب بشه ازش. این درسته، این وجود همچون این است غیر این نیست، چون که مستلزم تناقض میشه و اینا درسته دید. ولی وقت شما اصل اتصاف یه صفتی رو که نسبت میدید، لازمه اون صفته سلب یه حیثیاتی هست، مثل کیلو مثلا. وقتی گفتید 2 کیلوه، تا گفتید 2 کیلو لازمش نیست که 3 کیلو 4 کیلو حالا نه، اصلا
لازمش
نیست.
لازمه
اولیه
چیزی که 2 کیلو هست، اونا جداگونه
نداره. شما میگید لازمه ثانویشه. در هر صورت اگر یه چیزی از حد انتظار بشه، وقت میگید از حد انتظار نمیشه، اون میشه مرحله قبل. اما اگر یه صفتی از حد انتظار شد، سوال این است که نحوه وجودش چطوریه؟ میگم اگر از حد انتظار شد، نحوه وجودش این است که متن بیش از این اندازه کشیده نشده.
حالا به عنوان یه سوال، شما حد تو معدوم میدونید یا معدوم نمیدونید؟
آره حد معدوم است
دیگه. پس چطور منشأ انتظار شده برای این ماهیت؟ این ماهیت قطعا برداشت میشه. وقتی از حد رو معدوم میدونید، بعد این از یه جای دیگه برداشت میشه.
خب چون که این حد متن داره دیگه، مگه نه متن داره؟
میگه چون متن داره، اون چیزی که سببه، اون چیزی که چون همراه اونه، از اون داره برداشت میشه.
نه، اگر یه چیز سبب باشه، دلیل نمیشه که اون منشأ انتظار باشه.
اندازه
اونه. اون سبب هست. بلکه اگر این میز نبود، ما حتی نمیتونستیم از میز انتظار بکنیم. ولی خطه اگر متعالیه میزه که دیگه نمیتونه جزی از میز باشه. اگه جزی از میز باشه که دیگه حد میز نیست. ما میگید یه حد که متعالیه میزه. این میز متعالیه دارد؟ میگیم بله دارد. جزی از میز متعالیهش؟ میگیم نمیتونه جزی میز باشه. یعنی اگه بخواد جزی میز باشه که دیگه نمیتونه حد میز باشه دیگه. دوباره هر جزی از میزی که گرفتید میتونید به تحلیل عقلی دونیمش بکنید. یه نیمه این برداشت، یه نیمه این برداشته باشد. دوباره این نیمش رو میتونید دو نیمش بکنید، یه نیمه این برداشت، یه نیمه این برداشت. پس حد دیگه نمیتونه جزی از میز باشد. اینجوری که شد، میگیم این میز حد دارد، در این حال حدش هم جزی از میز نمیتونه باشه دیگه. پس چیه؟ میگیم حیث عدمی است. پس چطوری این از این حیث عدمی شما یک مفهوم برداشت کردی؟ خب چون که یه متنی هست که اون متن بیش از اندازه کشیده نشده، به اعتبار متن که بیش از اندازه کشیده نشده، من اومدم یک مفهوم تحلیلی عقلی رو انتظار کردم. اصلا به تعبیر دیگه، ما خیلی از مفاهیم را به فرض عقلانی انتظار میکنیم، اما اون فرض عقلانی ما چون پشتوانه دارد، براش صدق و کذب قائل میشیم. مثلا من که میگم اینجاها عدم زیده، الان دارم میگم اینجا عدم زیده، درست شد؟ من این عدم زید رو براش یه ثبوتی فرض میکنم، و ولی ثبوتی به ارزش عدم، یعنی یه وجود هیچیی. بعد درباره این وجود هیچیی کتاب صحبت میکنم، میگه از وقتی که ایشون این عدمش اینجا اومده، اینجا همینجا به هم ریخته، از وقتی که عدمش اینجا اومده اصلا نظمی کارخونه اصلا خراب شده، از وقتی که عدم آقای زید اینجا ها مستقر شده دیگه شما نه آرامشی تو اینجا میبینید نه فلان. میتونم درباره یه کتاب کنم. اگه از من پرسن آقا الان شما داری برای چی صحبت میکنی، میگم درباره عدم صحبت میکنم. میگه عدم هیچیه، میگه آره هیچی. خب همه حرفایی که تو گفتی راست بود، میگه آره راست بود. میگه چطور میشه اون چیز هیچی باشه ولی همش چی باشه؟ راستش. میگه میدونی چطوریه؟ اینطوریه که اگر عینیت داشته باشد، عینیت یه آثاری دارد، پس یه واقعیتی ما داریم به نام عینیت دارای آثار. چون این عینیت آثار دارد که آثار مطابق با این عینیت هست، من این عینیت که نفیش کردم تمام اون آثارش چی شد؟ نفی شد. من اومدم نفی اون آثار رو بهش یه ثبوت دادم، یه چیز دادم؟ ثبوت دادم بهش، ثبوت دادم، یه ثبوت فرضی. این ثبوت فرضی پشتوانه واقعی دارد، میگه واردی که پشتوانه واقعیش این هست که آثار مال عینیت هست. وقتی آثار مال عینیت باشد، من بهش به اون نبودنه یه ثبوت فرضی دادم، ثبوت فرضی که یه پشتوانه دارد و اون پشتوانش اون آثاری هست که به اون عینیت نسبت دادم. پس اینجا رو ببینید، یه میز من دارم که اینجا که هیچیه، هیچ میزه. میگید این هیچ میزه متنه؟ میگم نه متن نیست. پس چیه؟ میگم هیچه. خب آخه این هیچی الان شما چطوری برایش ثبوت در زگه؟ میگم ثبوت فرضی. این ثبوت فرضی مثل نیشه غوله، مثل الغاز، مثل کوه قافه؟ میگم نه مثل اون نیست. چی پشتوانه این هست که میگید مثل اون نیست؟ میگم این چی پشتوانشه؟ خود این میزه پشتوانشه دیگه. یعنی یه حد داریم که اینجاها تمام شده، که بعد من از تمام شدنش یه فرض کردم، ولی او دیگه حد نداشت که من از تمام شدنش یه نیست فرض بکنم.
یه حد هست که هسته تمام نشده.
نه، حد هست دو معنا دارد. یه معناش این است که وجوده نیست، از یه حقیقتش سالبه، مجازش هسته. حد هست به معنای مجازی در واقع مرد نیست، پس این واقعیت دارد. اون وقت من به این نیسته فرض می کنم ثبوتی را، این ثبوت واقعی است، میگیم نه فرضیه. این فرضه پشتوانه داری براش؟ میگم آره دارم. پس اگر یک کسی گفت که بالاخره حد هست یا نیست، اگه بگیم هست، میگه پس عدمی نیست، میگیم نه هست میتونه چی باشه؟ عدمی باشه، هستیش به اندازه عدمیش باشه. خب پس این هستهی که به اندازه عدمی هست به چه پشتوانه شما هست گرفتیش؟ میگیم به اون پشتوانه های متنی من اونو چیکارش کردم؟ یه هست این شکل گرفته نشیده. اتفاقا یکی از آثار اصالت وجود هست تو فرع سابق، ما دقیقا میخوایم همین ثبوت های فرضی رو مرحوم علامه میخواد مطرحش بکنه. خب اگر تا اینجاها شفاف نشده، باز بعد از یعنی ثبوت ها میتونی نگارش رو بده. و سادسن ان الوجود عارض للماهیه، به معنا ان للعقل ان یجرد الماهیه عن الوجود فیعقلها وحدها من غیر نظر الى وجودها فلیس الوجود عینها ولا جزءا لها و من الدلیل على ذلك جواز سلب الوجود عن الماهیه و احتیاج اتصافها به الى الدلیل و کونها متساویتا نسبت فی نفسها الى الوجود والعدم ولو کان الوجود وجود و عینها او جزءا لها لما صح شیء من ذلک. حله؟ و المغایرتو کما عرفت عقلیتون، ما گفتیم تحلیلیتون، عقلیتون چون منظورش اینجاها تحلیلیتون هست دیگه. فلا تنافی اتحاد الماهیت، اتحاد الماهیت و الوجود خارجن و ذهنن، منافاتی ندارد این مغایرت با اتحاد وجود و ماهیت هم خارجن هم ذهنن. یعنی شما تو ذهنم وقتی که یک ماهیت رو تصور میکنید باز موجود است دیگه، درسته؟ اینجوری نیست که شما بتونید توی ذهنتون یه ماهیت داشته باشید که هیچ وجود ندارد، یه وجود خب اگر هیچ وجود ندارد که ندارد دیگه، نیستش تو ذهن شما. بنابراین تو همون ذهن شما هم همون جا که دارید تفکیکش میکنی از هم دیگه، باز ماهیت موجود است، باز موجود است. ولیکن تو میایی میگی که ببین این دوتا حیثیت دیگه، این حیثیت چیستیش؟ حیثیت هستیش، که البته هر وقتی چیست رو لحاظش کردی نمیتونه هستی نداشته باشه، حتما هستی داره، ولیکن دو حیثیت است دیگه. فلیسه هناکه لا حقیقت واحدت هیل وجود لمکان اصالته و اعتباریتها. یه حقیقت داریم، وجود است به خاطر اصالتش و اعتباریتش، مخفی نماناد. اگر یک کسی گفت در ماهیت هم حیثیات متنی میشه لحاظ کرد، طبیعتاً میگیم که همان است و همه اون حیثیاتی که به متن برمیگردن، که بعضی از حیثیات ماهیت هم اگر قابل متن هستن اونا هم هست، ولی دیگه حیثیت حدیش دیگه متن بر نمیگردد دیگه، منتهی الیه متن است دیگه. فالماهیات المختلفه یختلف بها الوجود نحو من الاختلاف من غیر ان یزید علی الوجود شیئون و هذا معنا قوله من الماهیات انحاء الوجود و الی هذا الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجود من التمیز والبینونه و اختلاف الآثار و هو معنا قوله من الماهیات حدود الوجود و ذات کل ماهیت موجودت حد لا یتعداه وجودها و یلزمه سلوب و عدد الماهیات الموجودت خارجت عن اون ماهیته فماهیت الانسان الموجوده مثلا حد لوجوده لا یتعداه وجوده الى غیره و هو لیس به فرد و لیس به بقر و لیس به شجر و لیس به حجر الى آخر الماهیات الموجوده المباینه للانسان. و السلام علیکم و رحمت الله.
پس با اسناد هم ماهیت به هر وجود سلوب موضوع های وجود نسبت داده میشه؟
بله.
نسبت شرمیدی که حقیقتا نیست، یعنی نسبت سلب متن وجود حقیقی نیست بلکه به خاطر ماهیت
نه به هر وجودی سلوبی نیست به آن وجود نسبت داده میشه، حقیقتا به اون وجوده ها. ببین آره، یعنی یه وجودی ما داریم،
فکر کنم فهمیدین که نه نسبت داره، ولی حقیقتا نه به ماهیت.